کلاس راه طلبی استاد فلاح 17 مهر 1402.
توی استانها دوره چیز برگزار کنیم، دوره آشنایی با حوزه، یه طرح تعریف بکنیم، 50 نفر رو عضو کنیم توی هر استان و نماینده های استانی که باید تربیت کنیم توی این مدت. در عرض یک سال، حالا ایده فعلی اینه، 50 نفر رو توی اون برنامه جذب میکنه. یه ویژگی هایی تو ذهنشه میره، اینا دونه شناسایی میکنه، 50 نفر رو وارد یه برنامه میکنه. توی اون برنامه با یه تاریخچه آشنا میکنه افراد رو، میاردشون تو افق تمدنی، اطلاعات زیادی میده، یه معرفی کاملا جوندار از حوزه انجام میشه. یه بخشی به اصطلاح نهضت حضرات اهل بیت توضیح داده بشه توی این مدت چه گذشته و اینکه حوزه اصلا چطور شد، تأسیس شد، افق تمدنی که حوزه داشته همیشه، اینا یه مقداری گفته بشه. اساسا اون آدم ها رو بزرگشون میکنه، یعنی اون رو اصلا بیان توی افقای بلند، حتی اگر حوزه هم نیمدن. اون دوره دوره آشنایی با حوزه است، البته با یه عنوان شرط فرعی، مثلا اسمش هم به خورشید نگاه کن. این 50 نفر تو اون کلونی شرکت داده میشن، یعنی 30 تا 50 تا یا 31 50 کلونی. بعد اینا برنامهش ریخته میشه، اون افراد هم کاملا اینجا دوره دیدن، اساتیدش هم اینجا ما تربیت میکنیم، هر جا که داره اجرا میشه استادشو میفرست و کاملا با حوزه های استانها هماهنگی این برنامه اجرا میشه. یه جور هدیه تحصیلیه، ولی نه این هدیه تحصیلی که توی حوزه مطرحه، این هدیه تحصیلی که توی حوزه طراحی کردیم اسمش مدرسه معرفتی امام خمینی است. 4 سطحه که یه سطحش رو شما مشاهده کردیم، اون سطح یکش، اون 5 روزش نمیدونم توضیح چیزی دادن بهتون، نه چیزی نگفتن ها؟
تنها آره. میگه 7 سال سطح 1 برگزار شده. 7 بار سطح 1 برگزار شده.
آره، اون سطح 1 شما بنا بوده که هر جا خواستن بریم حوزه علمی، فقط هر جا خواستن بریم اجرا کنیم. 12 تا مثلا سیلابس، 12 تا مانتا آموزشی، 12 تا گروه علمی تشکیل میشه. چند تا از اینا استاد تونستیم براش تربیت کنیم، ولی هنوز مشکل داریم، این استادی خود کم داریم برای بحثامون، ولی خب خود خود این اساتید تربیت میشن و هر جا که خواستن میان اجرا میکنن. یه سری پروتکل ها میدیم، اگه مراعات کردن 20 نفر رو توی کارگاه وارد میکنیم و اون کارگاه رو 5 روزه رو اجرا میکنیم. سطح یکش اون بود، سطح دو، سطح سه، سطح چهار تربیت استادی. اون مدرسه معرفتی ما خوانی اون برای طلبه هاست، این یه جور هدیه تحصیلی قبل از چیزه، با گرایش مثلا انتخاب حوزه، حتی دانشگاه رو معرفی میکنیم بهشون، دانشگاه رو معرفی میکنیم، رشته ها رو معرفی میکنیم. اصلا اینجوری که تو کار طرح ما معرفی میکنیم، هیچ کس نمیتونه این جوان ها رو توجیه کنه و اون 50 نفر هم از مدارس نمونه اخذ میکنه. از بین اون 50 تا هر چند تاشون طلبه شدن هدیه میکنیم به استان، فقط 2 تاشون رو جدا میکنیم واسه خودمون، از هر استانی 2 تا، یعنی 60 تا ورودی داریم. اینطوری کسایی که وارد میشن حتی 1-2 تا سفرم به قم کردن توی این فاصله 1 ساله. تو کل 1 سال اون بنده خدایی که توی استانه فقط وظیفش همینه، 2 نفر معرفی کنه به اون مدرسه، اسمش مدرسه تمدن سازه. حالا گفتیم این است ورودی اینطوریه، اگه ورودی اینطوریه اینا به این راحتی ها دیگه نه به این راحتی ها راضی بشن، نیست خود ریزشن اینا خود ریزشن. ولی سلام علیکم، اگر دالان تربیتی قوی باشه واقعا همونیست که شما فرمودید. اینا دیگه یعنی بچه نیستن، خیلی چیزا شنیدن، حتی دونه دونه اینا میریم با خانواده هاشون با پدر مادرشون صحبت میکنیم، اصلا پدر مادرشون تو مسیر رشد قرار میده. الان ببینید همه منفصلن، مثلا شما پدر مادرتون منفصلن از چیزی، درسته؟ این الگو غلطی، خیلی کارام میشه کرد. حالا اینا که نقشه هایی که کشیده شده بهتون بگیم، این خب این مدلی کار نمیشه اصلا.
این کاراتی که
منفصلن پدر مادر از بله بله پدر مادر سرمایه زندگیشون رو دادن حوزه، باید تو ثواب شما خیلی بیشتر شریک بشن و باید با رشد شما مثل پدر مادر شهید دیگه. معمولا پدر مادر شهید اوج میگیرن، آخر عمری مهتابی میشن. این شهیده هم اینطوری مشغول تربیت پدر مادرشن و ما باید یه کاری بکنیم رگ و ریشه، میگن عقبه استراتژیک، رگ و ریشه شما هم رشد کنه. این اون کار درسته، حتی به سمت فامیل و فلان و اینها. ولی خب این خیلی لخت و اور و اینا، یه کار اینجا انجام میشه، این خیلی چیز ضعیفی. حالا اینا رو خود خود که صحبت رو کنیم شما متوجه میشید طوفان اصلا اینجاست.
خواهش
مهم
خواهش مهم
جا؟ خواهش مهم از شود این نه حالا فتوبت که در واقع باید یک مواجهه متزلع و خاکسارانه باشه توی اینجا به عنوان نوکر حوزه باید ببینه خودشو. گفتنی ها اینجا واقعا خیلی زیاد، خیلی زیاد، اصلا یعنی بسته ای نیستش که دو خطی بشه جمعش کرد. الان مثلا یه دونه مدیر میانه اونجا کار اداری میکنه، پول میشمره، میره پول جمع میکنه اینا، یه چند تا استاد رو میارن میگن استاد طلبه، طلبه استاد، برید دیگه، برید یه کاری بکنید. این میشه مدرسه، مدرسه طلبه پروری. خلبان میخوان تربیت کنن، اینجوری چیز میکنن، خلبان رو لختش میکنن، چکش میکنن. حالا لخمان نمیگن طلبه، ولی خب چیزی ها یعنی میگن آقا ما میخوایم 300 تا جون رو میخوایم بدیم دست این آدم، دندوناش یه خورده عقب جلو باشه ردش میکنن. این طلبگی هم که کشت برای اینو تکون نمیخوریم دیگه، چه خبری؟ چه دنگ؟ حالا یه بحثی هم امروز من دارم، نظام توضیح استعداد ان شاء الله اونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. عرض ادب میکنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان، با آرزوی سلامتی برای ایشون داریم، با آرزوی سلامتی و توفیقات فراوان برای سربازاشون، به خصوص کسایی که توی غزه با دشمنان اسرائیلی دارن میجنگن، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحث ما در زندگی مسلوب طلبه بود، به ترسیم چهره خروجی پرداختیم، یک ترسیم عمومی ارائه شد و بعد از این دیگه نوبت تعریف تیپای تخصصی است که یک تیپ تخصصی رو ما الان میخواییم معرفی بکنیم، هم وزنش رو بالا میدونیم. برای اینکه اون رو توضیح بدیم به بیان یک قاعده در باب تمدن سازی پرداختیم، نقش عقلانیت رو در بر ساختن تمدن گفتیم، نقش کلیدی هویت رو و شخصیت رو، از اینجا پرداختیم به بحث هویت تخصصی و اینکه یک هویت تخصصی نوین رو می‌خوایم معرفی بکنیم. اون هم رهبری دینی اجتماع بود. بحثمون این چیزاست، درباره مقوله رهبری خود با هم حرف بزنیم، به عنوان یک نقش کارکردهای کلیدی رهبر اجتماعی رو بحث کنیم، گونه های رهبری رو بگیم، نهاد رهبری، نیاز امروز ما به این نقش، جایگاه درست اجتماعی چیه، و درباره برخورداری ها و توانمندی ها یعنی هویت رهبری صحبت کنیم، رهبری فرهنگی، و روند رشد و بالندگی یعنی تربیت رهبر فرهنگی رو بگیم، الگوی مناسب زندگی رهبرانه رو هم توضیح بدیم. در بحثی که توی کارکردهای کلیدی داشتیم گفتیم بلندای حوزه پیش از قیام امام خمینی مرجعیت بود، عزیزه، خیلی بزرگه، ولی کوچکتر از اون چیزیست که امام مطرح کرد. بلندای حوزه پس از قیام امام خمینی رهبری دینیست. یه اشاره‌ای هم کردم، گفتم رهبری اصلا به گرد پای مفهوم ولایت هم نمیرسه بچه ها. این چیزایی هم که من اینجا گفتم فکر نکنید ولایت رو توضیح دادم، ولایت نیست، ولایت خیلی داستان غنی تریست، از فکر شیعه تغذیه میکنه مقوله ولایت. رهبری هم حالا یه مقدار تو دلش هست، ولی خب مقوله ولایت مقوله دیگریست و ما اون بحث خودمون اگه بخواییم داشته باشیم یه جور دیگه میشه اصلا. حالا رهبری، رهبری در واقع سررشته‌داری تحولات اجتماعی است. یکی از کاراش نگرش سازی است، یکی دیگه از کارهاش هدف گذاری است، یکی دیگه از کارهاش ترسیم چارچوب های پیمایش، و یکی دیگه از کارهاش هم دیدن ظرفیت های اصلی است، و همینطور یکی از کارهاش هم بسیج نیروهاست که دیروز گفتیم، و بعد از اون به بحث گونه ها و حوزه های رهبری پرداختیم، رهبری فکری، رهبری فرهنگی، رهبری اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اینها، و گفته شد که رهبری با این تعریف کار یک فرد نیست. ما یک نهاد، یک شبکه تخصصی، یک شبکه از متخصصین احتیاج داریم که گارد رهبری، رهبری گارده، نه یک شغل، نه یک کار. مثلا این میگه من تأسیساتیم، یکی میگه من قنادم، یکی هم میگه من رهبرم. نه، ما اینجا تعریفمون اینه که تخصص ها، هر تخصصی میتونه خودشو به ساحت رهبری بکشه. خب حتی بحثای خاص داریم دیگه.
یعنی اون نهاده متخصص ها در واقع چیزن؟
نقش های مختلفی گارد رهبری دارن. رهبری چی تعریف کردیم؟ سررشته‌داری تحولات اجتماعی. تخصص های مختلفی دارن این مقصود و این آتش صحنه رو دارن تأمین میکنن، دارن سررشته‌داری میکنن تحول اجتماعی، نه یک نفر. البته حالت هرمی داره، ولی اساسا این اشتباس، اینجوری نگاه کردن اشتباس و به معنای تنها موندن رأس هرمه. همین وضعیت که الان درست کردیم، الان عملا این تنها میونه رأس هرم، لایه بعد او نیست، لایه های بعد او نیست. نخبگان چکار میکنن؟ نخبگان میرن کار تخصصی میکنن. خود حضرت آقا حداقل دو سه مرتبه من دیدم گلایه کرده، گفته حق نخبگی را ادا نمی کنید. حالا اینو من خلاصه شو دارم میام، پوسکندش دارم. میگه شما یه نعمتی خدا بهتون داده، نخبگی. خب حالا ایشون مثبت میگه، معمولا دیگه ایشون میگه خب الحمدلله هر کدوم یه تخصصی رو گرفتید و دارید کار میکنید و اینا، ولی فکر نکنید که اینکه این تخصص رو دارید دنبال میکنید و خوبم دارید دنبال میکنید حق نخبگی رو ادا کردید، بلکه حق نخبگی اینه که باید به هدایت و مدیریت کشور بپردازید. میشه همین؟ یعنی شون از متخصصین توقع داره که حواستون به مدیریت کشور باشه، حواستون به هدایت کشور باشه. خب فلزا، خب این اسمش باشیم نهاد رهبری. ما امروز به این نقش خیلی احتیاج داریم. ما ما سرمایه های فراوان انسانی، سرمایه های اسلامی و سرمایه هایی که انقلاب پدید آورد، انقلاب خیلی از نمیشود ها رو میشود، خوبم میشود کرده. یکشم همین دو روز پیش بود. خب همه دیگه دارن میگن که یه ذهنیتی شکست، دیگه بر نمیگن، یه ذهنیتی شکست. خب این میگن زمان طلبگی حضرت امام یه بنده خدایی بود، یکی از این قلدرای چیز بود، قلدرای قم بود. این اومده بود توی چی؟ اومده بود توی فیضیه، بعد حالا دیگه مسعود نبود و اینا نمیدونم، اومده بود قمه کشیده بود و خلاصه همین که فوشای بد و فلان اینها. خب طلام دور جمع شده و هیچ کاری نمیتونستن بکنن. خب این قمه داشت، بعد یه دفعه میبینن که حضرت امام از تو حجرش اومد بیرون، یه قمه غلاف کرده، بعد یه پیشونی بند زرد بسته اومدش، قمه رو کشید. گفتش که جدم قسم میگن، پاشو گذاشت روی چیز، گذاشت روی حوض، یه پاشو گذاشت روی حوض، گفت به جدم قسم قیمه قیمت میکنم، گم میشی میری، و الا به خاطر همین کاری که کردی چندین و چند جنایت کردی و من میکشم پای همه چیشم هستم. میگن این بنده خدا قمش افتاد، گذاشت رفت. یه بار هم میگن تو یکی از کوچه های قم بود که بنده خدایی بود، اونم از قلدرای محلشون بود، اون مست کرده بوده، بعد قمر گرفته بود دستش رو، امام داشته رد میشده، میبینه که این داره خیلی فحشای ناموسی بعدی میده و مردم همه واسن تماشا میکنن، صاف میره محکم میزنه تو گوشش. من بنده خدا میگن همینطوری لال شد. این که میگونم تابعه کسی این کار رو با این نکرده بود. این که شما بیایید مثلا با اسرائیل یه همچی کاری بکنید، این سرمایه است، این سرمایه انقلابیست، فکر انقلابی این سرمایه رو تولید کرده، یه مانع رو برداشته یا یه مسیر معبری درست کرده و همه. ما الان سرمایه های انسانیمون، سرمایه اسلامیمون، سرمایه انقلابیمون، سرمایه حضرت ها معمولا سرمایه طبیعی را میگن، سرمایه های طبیعیمون، سرمایه های ژئوپلیتیکمون خیلی زیاده. خب این سرمایه ها فراوان، ولی شما نگاه میکنید میبینید سرمایه ها معطل، نیروها سرگرمه. خود ایران حالا یه بار این کارو بکنیم خیلی خوبه. بعضی کسایی که یه خورده به این بحثا مسلطن بیارم براتون توضیح بدن که چطور مثلا فرض کنید فقط با تنگه هرمز میشه ایران رو پولدار کرد، چطور مثلا فرض بفرمایید که با یه بخشی از ایران میشه ایران رو پولدار کرد، چطور با مالیات میشه ایران رو پولدار کرد، چطور؟ چون جمعیتون خیلی زیاده، جمعیتون خیلی زیاده، مساحت ما که به اندازه 37 کشور چیزه فکر میکنن اروپاییه، درسته؟ این کشور اروپایی که اسمشونو میشنوید همه یکی قلوه کوچیک، قلوه نمیدونم کیسه صفرای ایران میشن مثلا، چیزی نیستن اصلا. مثلا فرض همه اینو شما شاید ندونید که موقع جنگ ایران و عراق، این که لوجستیک ما، مهندسی رزم ما، یه دفعه تانک و توپ و اینا رو از غرب میکشید به چیز، میکشید به مثلا جنوب، در تاریخ اروپا کاملا بی سابقه است. یعنی توی اروپا تا به حال همچین اردوکشی نظامی اتفاق نیفتاده و بعد شما هیچ موقع متوجه نیستید، چون کسی نمیاد براتون بگه، اونا که نمیگن که این همه جنگای بزرگ، این همه از هم دیگه کشتن و اینا، درسته؟ بله بله، حداقل 150 میلیون از هم دیگه کشتن توی دو تا جنگ جهانی اول و دوم در وحشیگری ماشاءالله نامبر وان، ولی با تمام اینها خیلی از کارهایی که شما کردید اصلا و کلن این وضعیت حقارت آمیز هم 200 سال بیشتر عمر نداره. یعنی قبلش ما آقای جهان بودیم، 200 سال بیشتر فاصله نداره. 200 ساله که حالا چه شده؟ شهید مطلعی میگه من خودم موندم، میگه من 20 ساله دارم مطالعه میکنم، من درست نفهمیدم که چی کار کردن با ما که اون تمدن دود شد دفع آسم. بخونه مقدمه انسان در سر نمیشه توی اونجا. این سرمایه ها که فوق العاده زیاده، جدی میگم، و خون خونتون رو میخوره. اگه بیان براتون یکی یکی متخصصه میان توضیح بدن که چطور با بادی که توی این کشور هست، یا حالا با باد میشه مثلا چقدر انرژی تولید کرد و صادر کرد، و همینطور ترانزیت نمیدونم چی چی اصلا ریخته. یعنی پای تخته بنویسن براتون دو بار باید بنویسن ظرفیت هایی که توی ایران هست. و این وضع ناآگاهی نهاد تعلیم و تربیت ما که اینوش منگل تربیت میکنه دیگه. ببخشید دیگه، ما هممون از این دالان رد شدیم دیگه، درست؟ یه خود به خود نگاه کنیم. میگفت که بنده خدا ریشش خیلی بلند بود، بعد حدیث اخباری بود، حدیث داشت میخون، بعد دیدش که چیزه، میگه که حدیثه میگه که اگه از یه شبر بیشتر باشه بزنه بیرون، این نشون دهنده چیزه حماقت. بعد این اینجوری کرد، واه خیلی زد بیرون، این پول شد. چیکار کنیم همین الان از اسباب حماقت رو برطرف کنیم؟ هیچی پیدا نگرد چاق و ماغو اینا، دید یه کبریت دم دستش، کبریت روشن که اینجوری نگه داشت، که اومد به اینجا رسید خاموش میکنه، اومد آتیش گرفت، اومد به اینجا رسید دستش سوخ ول کرد، کلش سوخ، قلم رو برداشت کنار چیز حدیثه نوشت قد جر ربا. خب آه نهاد تعلیم و تربیت منگل تربیت میکنم، خود من و شماییم دیگه. نگاه کنید چی میدونیم، اصلا از ایرانی چی نمیدونیم، از تاریخ نمیدونیم، از جغرافیا ایرانی چی نمیدونیم، از جهان اسلامی چی نمیدونیم، چی میدونیم اصلا؟ چی تحویلمون دادن؟ از ما چی دارن تحویل جامعه میدن؟ معطل ماندن این سرمایه ها و سرگردانی نیرو، هدایت های مشاوراتی جزئی نگر دردی رو درمان نمیکنه که مثلا برو زبان خارجه یاد بگیر، مثلا یا کلا مشورتش اینه، بعد شهید بهشتی هم میگفت نمیدونم، کل مشورت طرف اینه.
اینا نخبه ها و اینها که حالا مثلا میخوان این سرمایه ها رو مثلا فعال کنن و اینا، اینا نباید در، یعنی باید در مقام مسئولیت قرار بگیرن یا نه؟ این که میگید مقوله رهبری چیز سوایی از،
نه تخصص گفتم، نه مسئولیت یه چیز دیگه است، مسئولیت خیلی مهمه، ولی اون طرح خیلی مهمه، طرح شما خیلی مهمه، امکان داره طرحشون میگه اصلا مسئولیت های دولتی نمیخوان، مسئولیت های دولتی خیلی سرمایه است و نعمته، ولی امکان داره طرح اصلاحی شما بگه اصلا نمیخواد، اصلا مسئولیت نمیخواد، که همین دورم هست، یعنی طرح ما اصلا همینه. یعنی فن نظرت الاولا اصلا ما پیشنهاد نمی کنیم، حالا دیگه باید بشنوید دیگه بحثا رو، ما مبانی قشنگ مبانی خود حضرت امام حضرت آقا رو میگیم و بعد میگیم الگو اصلاحی چی میتونه باشه، بعد میدید اینقدر واسه این پستا و واسه این چیزا دست و پاش کندن، بس اخلاقی نمی کنم و بس عقلی دارم میکنم، اصلا عاقلانه نیست، اصلا اینجوری نیست. یعنی اگه واقعا انقلاب میخواید پیش برید، انقلاب با این صندلی‌ها نیست. خب فرصت ها داره از دست میره، هجوم داره میکنه، تهدید ها داره متراکم میشه، هر فرصت که از دست میدید جاش تهدید تبدیل به تهدید میشه، فکر نکنید همونجوری یه فرصت از دست دادیم. این فرصت ها تاریخی است و محصول نسل‌ها تلاش انسان‌های صلاح‌اندیش. اون حسی که درباره نفت دارید، فکر نکنید نفت مثل آبیه که از چشمه میزنه بیرون، نه اون آبه حالا هی تولید میشه از آسمون، آب میریزه یه جایی میره زیر آب و بعد سفره زیر زمینیه و از یه جا میزنه بیرون. نفت اینطوری نی، کلی دایناسور تفلی چیز شدن، نفله شدن تا مثلا شده یه همچین چیزی. دایناسور دیگه کجا بود؟ دیگه با این مرغای پاکستانی و اینا که دیگه نمیشه نفت درست کرد که، کجا بفرستیمشون برن فسیل بشن. خب تهدیدهایی که کاملا ورز خورده و دارای پشتوانه تخصصی است و سو گرفته به سمت کیان اسلامی ماست. قشنگ یه تذکری از اتفاق داشتن، گفتن حواستون باشه دشمنتون فکور، و یه جای دیگه هم گلایه میکردن، گفتن من گلایه میکنم که شما تلقیهای خیلی سادهی در باره دشمنتون دارید. دشمن شما برنامه های 100 ساله داره و شما هیچ موقع تصور نکرید برنامه 100 ساله داشتن یعنی چی. یه جا یه ضربه فیسقلی به دشمن میزنید فکر میکنید دیگه تموم شد، دیگه از زمین بلند نمیشه. برو بابا اصلا ترقی نمیدونی چیه این دشمن، برنامه 100 ساله داره، حتی حمله های تو رو هم ور میداره یه جوری قورتش میده. دقت میکنی؟ این میگید خب ایشون که حرف از فتح و ظفر میزنه، که خب بعد همه اینا ایشون حرف از فتح و ظفر میزنه، هر کسی که نمیزنه حرف از فتح و ظفر بزنه که. ایشون از شاکیه، میگه تو اصلا چی میفهمی؟ من چی میفهمم؟ مثلا دو نفر متخصص دارن پینگ پونگ بازی میکنن، شما میگی این میبره، آخه چی میفهمی از پینگ پونگ؟ تو میگی این میبره، بعدش هم ببره، بعد میدیدی گفتم چی گفتی آخه؟ تو دیدی خودت؟ چی دیدی گفتی؟ هم دلکی یه چیزی میگی، درسته؟ از این شاکی حضرت آقا میگه شما نمیفهمید یعنی چی. دشمنتون فکوره، دشمنتون برنامه های 100 ساله میریزه. فکرم تو اون سخنرانی میگه حداقل برنامه های 20 ساله، حداقل برنامه های 20 ساله میریزه. خب نیروها با هم دیگه بی ارتباطن، با ضرورت ها بی ارتباطن. الان شما به بهتاب ترین نیروهای انقلاب بگو که این کاغذ یه قلم هم تقدیم کنید خدمتشون، بگید که بزرگواری کنید، مهمترین تهدیدهای انقلاب، انقلاب اسلامی رو بنویسید. نخبگان درجه یک 100 تاشون رو جدا کنید، بگید مهمترین تهدیدهای انقلاب اسلامی رو بنویسید. شما فکر میکنید یکسان چیز می نویسن؟ بعد بگید که اینا رو اولویت گذاری کنید، بگید مهمترین تهدید چیه؟ تهدید 2، تهدید 3، تهدید 4، تهدید 5. اون 5 تا تهدید اول رو فکر میکنید یکسان می نویسن؟ اصلا اون بگو شما میخواید بگید آقا جون 20 تا تهدید بنویس، اصلا شاید نتونه 20 تا بنویسه. همون تو راستای رشته تخصصی خودش هم امکان داره یکی دو تا تهدید تشخیص بده، اونا رو بنویسه. یا باشه 20 تا رو پر میکنن همشون یکسانه، و بعد 100 تای چی رو دارم میگم و نخبگان جبهه انقلاب دارم میگم، و بعد این که تو اولویت گذاری به بعد جبهه رهبران انقلاب، نخبگان شماره یک انقلاب، همین سطحی که صحبتشو میکردیم، اینا اصلا درباره تهدیدها چیز ندارن، تلقی مشترک ندارن، و خیلی از این تهدیدها رو اصلا عمیق نمیفهمن، هیچ درک عمیقی ازش ندارن و ضریب نمیتونن درست بدن به این تهدیدها. چه رسد به این که یه چیز دیگر رو بپرسید که دیگه همه دیگه قش میکنن، اونم هندسه تهدیدهاست. بگی این تهدیدها چجوری با هم دیگه دست میدن، چجوری هم دیگر تقویت و تعاضد میکنن با هم دیگه. این وضعیت آگاهی بخشی ماست به جبهه انقلاب. حتی نخبگان شما بیاید درباره ضرورت ها صحبت کنید، مسئله های تمدنی ما چیه، چی میگن به نظر شما؟ اگه به نخبگان بگی احتمالا آبو می نویسن یه دونه، اونم چون کاوه مدنی گفته، بعد یه چند تا چیزه اینجوری دیگه. چی می نویسن مهمترین ضرورت های تمدنی؟ اینجوری خوب نیست اصلا. نیرهایی که می دونن باید با هم دیگه باشن، اینا با هم نیستن، و یه سری ضرورت ها رو هم شما شناسایی میکنید، میگه اصلا هیچ کی این رو تشخیص نداده، کسی براش سرمایه گذاری نکرده. تعجب نکنید، تعجب نکنید، خیلی ازه با نگاه انقلابی نگاه بکنید. یه سری ضرورت فهرست میکنید، اصلا کسی برید توی محیطای دانشگاهی، مگه این عقل انقلابی داره اونجا چیز میکنه، رشته تعریف میکنه؟ واسه یه عقل دیگه است. چند سال از انقلاب باید بگیره تا اینو بفهمیم؟ بابا اون یه عقل دیگه است. و عقل انقلاب نیست. شنیدیم دیگه که مجنون میخواست بره به لیلی سر بزنه، این ناقهی که سوار شده بود یه بچه تازه به دنیا آورده بود، این همینجوری که میرفت دیگه تو فکر لیلی بود و مست میشد و شل میشد، این چیزه هم ناقه هم متوجه میشد که این دیگه الان راکب ما دیگه الان هفروتی شده، برمیگشت به سمت چی؟ به سمت طویله. بعد این یه روی چشم باز میگه در خونه خودشونه. چند بار که اینطوری شد مولوی اینو به شعر در آورده، پیاده شد گفتش با از من و تو تو جهت میلمون دوتاست، من و تو با هم دیگه به جا نمیتونیم بریم، برو دنبال کار تو، تو برو پیش ناقت، ما هم بریم پیاده میرم. با پیاده الان کلی راه رفته بودم، دقت میکنی؟ آقا شما با این روشن فکر نمیتونید یه جا برید. حالا دیگه بحثش خیلی زیاد، برای برخی ضرورت ها اصلا هیچ که تربیت نشد. این پیکره به صورتی هدایت شده به ضرورت های راهبردی انقلاب و نظام پیوند نمیخوره. تنها گارد رهبری و هدایت راهبردی صحنه است که به نیاز صحنه پاسخ میده و یه فرمت و آرایش جدید ارائه میکنه. خب عملا کسی به معنای واقعی خودشو برای این مسئولیت آماده نکرده و این مسئولیت رو نمیپذیره. ببین نخبگان شما حضرت آقا رو داریم، درست حضرت آقا رو داریم، مقابل ایشون هم آقای هاشمی رو داشتیم و دیگه هیچ، حالا ایشون هم که رفته دیگه فقط آقا مونده. کسی که به کل صحنه اشراف داشته باشه و خواسته داشته باشه، از این جهت آقای هاشمی قابل احترامه. عددی بود مثل حضرت آقا، حضرت آقا خواسته داره، بقیه رگه رگه میگفت کشلا رفت تو سلمونی همه خندیدن، گفت چیه اومدم آب خنک بخورم. این جوریه، مثلا می طرف نگاه میکنیم ما اینجا چیکار میکنه، میگه که آقا ما یه رگه اینجا، یه دوتا شیبین اینجا کاشتیم اومدیم اون آبیاری کنیم. مثلا دقت میکنیم همه کوچولوییم. الان مشکلی که جبهه انقلاب داره این که اصلا پروژه نداره، ما همش میافتیم تو طرحای این و اون. یه واقعیتیه، هیچ جوری هم با فوش هم درست نمیشه. اگه فکر میکنید فوش بدیم حالا چی میشه، هیچی، با فوش درست نمیشه، هیچ چاره نیست. آلت رئاست سعی وجودی، سعی وجودی باید سعی وجودی داشته باشه، ولی رئیس نیست. البته ملعون من ترعصه به ریاست من فکر نمی کنه، به خدمت فکر می کنی، خب ریاست از آب در میاد، خادم الگو، درسته؟ خادم الگو رئیس هم. شما به خدمت فکر می کنی ولی سعه وجودی داری، خب رئیس میشه دیگه. اما ماها که اینجوری که اصلا همش منتظر یه غذای آماده، اینا همش ضرر داره بچه‌ها. من از همون سال اول با طلبه‌ها اینو میگم، میگم بچه‌ها تا میتونید به هیچ به یه دیوارم تکیه ندید، نه به معنی لات بازی و به معنی تلخ شدن و یه از همه اول توفش کن توفت کنن بیرون، نه اینطوری ما بزرگانم اینطوری نبودن، ولی از اول مسئولیت رشد خودشون رو قبول میکردن. آقا من مسئول رشد خودم هستم، درسته؟ بعد این میدید نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد یه نونه خلال دندونم به شما بدن متوجه میشین این خدمت کرد به من. ولی توی اون مدل اونطوری کارخونه چوب کبریت هم به شما بدن، شما میگی که چیه؟ چیکار کنیم؟ یه چند تا قوطی چوبیاری دو ما دادی دیگه. دقت میکنی؟ خیلی این تفاوت ها زیادی، یعنی تو خود رکودی، خود سیاه چاله هستن، هرچی ستاره و سیاره و هرچی بدن میبری، هیچی هم نمیدی بیرون. دقت میکنی؟ این مدل مدل درستی نیست. کسی که بلند شده داره عرق میریزه، این یه دونه آب بپاشی رو صورتش، میگه آ رحم علی والدیک، آ کی بود کی بود آپاش، ما ممنونیم متشکریم و یه حالی کردیم نفس. ولی اون کسی که نشسته، چرا انقدر زیاد داریم تربیت میکنیم آدم اینطوری که آدم حالش به هم میخوره. این چیز رفتی مرغداری، رفتی مرغداری همه دارن چیز میکنن، بعدم یه صدا بکنی همه سرشون بلند میکنن اینجوری نگاه میکنن، سکوت محض، همه سرشون بلند میکنن اینجوری نگاه میکنن. بیا یه مرغداری تربیت کن، یه مش مرغ، حداقل گراز تربیت نمیکنی و کله بزن یه جایی خراب بشه. بله؟ نه اینه که من گفتم تقرار نمیدم، اونم میکنم. اما مقداری داشتیم، من مقدار بودم، مقداری داشتیم، چند تا شغل من داشتم، هم فروشنده لوازم چیز بودم، لوازم منزل بودم، هم مقدار بودم.
سوپرمارکت هم
سوپرمارکت بابا مسیر انحرافی رفت، مارم رفت، مارم برد. خب یه بحث خیلی مهم اینه بچه، حالا بعد این بحث من نه رهبری، الان ما همش داریم میگیم رهبری، ولایت نمیگیم.
نه
رهبری که بالاست که، میدونید که این چیزایی که داریم میگیم همه تعظیم و تفخیم رهبری است، این که جاش خالیه و فلان اینا. بعد اینا میگیم تازه حالا ذالک کتاب، ولایت ذالک تلکل ولایت، یعنی اون که چی، اون حالا واقعا هم اینطوریه. یعنی گفتم خدمتون تو پوشه کلام باید بریم، تو پوشه حتی تو پوشه مباحث سلوکی باید بریم، تو پوشه اخلاق باید بریم، تو پوشه فقه باید بریم، تو پوشه بحثای فلسفه اجتماعی باید بریم، فلسفه سیاست، تو پوشه های متعدد باید بریم، ولایت رو توضیح بدیم. به شدت حیفه، به شدت حیفه بچه. این مدلی که ما الان داریم علوم انسانی میخونیم واقعا مسخره است بچه. حالا بماند که حالا کی گفته از این علوم انسانی بخونیم، ولی خب باشه علوم انسانی میخواییم بخونیم. این مدلی که ما داریم میخونیم بیشتر شبیه به اینه که آدم مثلا اسب رو کولش سوار کنه به جای که سوار اسب بشه. خب حالا یه بحثی ما داریم، آرایش مناسب نیرو، اینم من بگم بریم جلو.
ولایت کسی کار کرده
اینجوری شد؟ نه تیکه پاره و اینا رو باید سر هم دیگه سوار کنیم، باید مسبال هدایه امام بگیم، باید نمیدونم بلفقه امام بگیم، باید کل این چیزا بیان کنار هم دیگه بشینن تا معلوم بشه ولایت در فکر شیعه یعنی چی و این ولایت خدا توشه، امام زمان توشه، فقیه توشه، نخبگان غیر فقیه توشن، مردم هم توشن. یه پدیده اینطوریه. خب هر کدوم یه جور، خدا که کلن همیشه واسمونه، علب دوام فیادی کانل مولا، اون که آره، اون هم که اولا بالمومنین هم ننفسه، بلد فقیه هم که تالیتل به معصومه، و نخبگان و اینها هم درسته تو فلسفه سیاست نخبه گرایی رو نمیتونن توجیه کنن، با مردم سالاری نمیتونن جمع کنن، البته با دموکراسی نمیتونن جمع کنن، ولی ما تو نظریه شیعه اینو میتونیم جمع، خوب هم میتونیم جمع. بچه‌ها کلاً بحث با دموکراسی فرق کنه، اینو بدونید. مردم سالاری که ما داریم میگیم به اندازه یک ارزن دموکراسی نیست، کلن فرم میکنه، اصلا کلن تمام این خیالات رو بذارید کنار، فکر کنید یه مقداری برید توی این کتابای فلسفه سیاست دموکراسی بخونید، بعد میتونید درباره جمهوری اسلامی حرف بزنید. همین فکر باطلیه که ما رو الان عقیم کرده، عقیم، نازا، بدبخت، راکه. ما از اول انقلاب دموکراسی نمیگفتیم، دموکراسی نه. اما شما فکر میکنید شوخی بود میگفت دموکراسی؟ نه، جمهوری دموکراتیک اسلامی. گفت نه دموکراسی نه. گفت نه خود دموکراسی اسلامی. گفت دموکراسی نه. جمهوری اسلامی یه کلمه، نه زیاد نه کم. اما میگفت حکومت اسلامی، یه دمه میگفت حکومت اسلامی، دیگه حالا اسمشون نمیگفت. امام گفت نه جمهوری اسلامی، نه یه کلمه کم نه یه کلمه زیاد. بعد اصلا روحانی مفلوک میگه که یه چند تا دکتر رفتن به حضرت امام یاد دادن بگه جمهوری اسلامی. ای بابا اگه شذرات المعارف و آثار آیش آبادی رو بخونی میفهمی که حضرت امام از کجا جمهوری اسلامیه. میگه اون که تا همین دم پیروزی انقلاب داشت میگه ولایت فقیه که خب باشه، ولایت فقیه یه جاست، بعد جمهوری اسلامی تر ادامش. یه مش علاف مسخره. خب آرایش مناسب نیروها. خب ما ببینید بچه ها نیاز به مهندسی اجتماعی داریم و بدون این بعد بر مبنای انقلاب، بر مبنای انقلاب درسته. میگفت کیپ سامسونت گرفته بود دستش، گفتن کجا؟ گفت که اگر خدا انشالله راضی باشه آقا امام رضا به طلبه دارم میرم دبی. یعنی وضعیت ماست، یعنی نگاه میکنی میبینی خره رو عوضی سوار شده، بعد این خره مسیرش جایی نیستش که این داره میگه. این درسته رو به چیز وایساده، مثلا فرض کن رو به دهشون وایساده، ولی خره داره میگه دیگه دیگه. ما الان داستانمون تو این کشور اینه، یه پدیده شومی داریم به نام کارشناسی، یه مش دشمن انقلاب اسلامی تربیت کردیم به نام کارشناس. اینا هیچ کاری غیر از پنچر کردن چیز ندارن، چرخ انقلاب ندارن. و ما هم جو علکی بایستانیم فکر میکنیم که ایشالا با اینا میتونیم، همون قضیه چیزه، همون ناقه مجنونه. ما با اینا جایی نمیتونید برید، باید بدونید مسائلتونو. اون تنبلیه بچه ها خیلی بد کوفتیه، اون تنبلیه باعث میشه آدم خمار. این خماره رو دیدی چند ثانیه به هوش میاد، هم سریع باید هم تحلیل کنه هم تصمیم بگیره، اینا چون دیگه میره دیگه. درسته؟ ما اینطوری هستیم، چند ثانیه به هوشیم، بعدش هم همش اعتماد به همه، خوشبینیم. تو هم بیا، تمساحی عیبی نداره، مثلا تو هم بیا اون هم بیاد، اینا مسخره بازی واقعا. خب ما چون اذان گفتن این بحث خیلی مهم رو نمیتونیم توش وارد بشیم، این بمونه انشاءالله برای فردا. اگه از تظاهرات اومدید، تظاهرات چیه؟ همایش
10 تا 12.
آره. چون کانون رو بشتن 11 تا 12
تعطیل. 10 تا 12.
آ 11 تا 12 هم تعطیله. خب حالا پس یه جوری عقدش می‌دادیم به اونجا، خیلی خوب بود. همونجا چیز می‌شد، کارگاه می‌شد. کارگاه همین بحث راه طلبه می‌شد. خب صلوات مرحمت بفرمایید.
برگردیم
شما هست؟ منم با هاتون هم بگه، یا اونجاییم یا اینجاییم.
اتوبوس میگیریم میریم؟
حالا صحبت کنید دیگه، آجاهای سعیدی بگن میشه یا نمیشه.